مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته اینک باز هم با یک شماره دیگر مهمان خانه هایتان هستیم و امیدواریم با خاطر آرام شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره مجله فرهنگی را شنونده باشید. در این شماره داریم گزارش از آغاز سرودخوانی با دایره در مراسم عروسی در ولایت جوزجان.
محفل عروسی بود، نباید در این مراسم خوشی از طالبان نام میگرفتی، میترسیدی آواز نمیخواندی.
جالب ها در رسانه ها. در بخش دکلمه و صدای شاعر از شعر سرای خوب فضل الله قدسی را داریم.
چه خواهد شد خدا یا باغبان در پنجه طوفان ببیند آخرین گل از بهار پرپر خود را.
داستانی با عنوان یک گیلاس شیر.
پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گیلاس آب درخواست کرد.
گزارش فرهنگی از ولایت هرات.
6 نفر اعضای گروه هستند و برنامه‌های متنوعی دارند. سخنرانی هست، بخش تئاتر،
ماجرای آهنگ سوخته لاله‌زار من،
گیسوان سیاه، ابروان کشیده و آراسته و خال سرخ همیشگی بر پیشانی داشت.
معرفی باغ جهان نما.
عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. حال توجه کنید بر نخستین مطلب این شماره. با گذشت تقریبا 2 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هتل‌های عروسی در ولایت جوزجان اجازه فعالیت یافتند. هنرمندان محلی که قبلا در مراسم عروسی با آلات موسیقی مثل دنبوره و کاسیو آواز می‌خواندند، حالا تنها با دایره ترانه‌های محلی را می‌خوانند. تفصیل بیشتری این گزارش را از همکارم می‌شنوید.
تاجدین انخویی یکی از آوازخوانان معروف محلی در شمال افغانستان است. او به تازگی در ویدیویی ظاهر شده که در یک محفل عروسی تنها با دایره آهنگ نای نای را اجرا می کند. نای نای آهنگ ازبکی قدیمی است که زنان روستایی با دف و چنگ اجرا می کردند. اما حالا که طالبان بر افغانستان مسلطند، تاجدین محتوای آهنگ قدیمی را حالا اندکی تغییر داده. زنده باد مجاهدین من همین قدر اجازه داد سپاسگزارم. زنده باد برادران جهادی من که همین قدر مرا پسندیدند. در عروسی شما عاشق تاج الدین میخواند. داماد جان آهسته برو، برادر جان آهسته برو.
ناستایرگی جان ناستایرگی مردمای جان ناستایرگی.
برخی ها به ترانه خوانی تاج‌الدین واکنش های گوناگون نشان دادند. از جمله در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، سلیمان یکی از کاربران در واکنش به این ویدیو در فیسبوک خطاب به تاج‌الدین نوشته است: محفل عروسی بود، نباید در این مراسم خوشی از طالبان نام می گرفتی، می ترسیدی آواز نمی خواندی. از سوی دیگر برخی از علاقمندان تاج‌الدین آوازخوانی او را عالی عنوان کرده اند. مثلا نور دلاوری نوشته: ترس هم دارند، باز هم آفرینشان که آوازخوانی می کنند. پس از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، برپایی مراسم عروسی در هتل های جوزجان ممنوع اعلان شده بود. اما دو هفته شده که دوباره هتل های عروسی در جوزجان به فعالیت آغاز کرده اند. دکتر هلال الدین بلخی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که هنوز در مورد ممنوعیت آوازخوانی در جوزجان تصمیم جدی گرفته نشده است.
مسئولین ما خود ما از کسی بر ممانعت نکردیم. همه الان بیلن وضعیت به هم شرطی بیان داشته را میره پیش میره. مردم خودشان بعضی چیزا را من کردم. رواج اینجا بوده، مردم ناپسند بوده، دیشان ناشایست بوده. اونا را با آمدن امارت اسلامی خود مردم بند کردن. امارت اسلامی تا هنوز کسی را از کاری من طول آنانات بوده، با آمدن امارت اسلامی خودش خود به خود از بین رفته و مردم از او را کنار گذاشتن و ترک کردن.
او میگوید که در هتل های عروسی جوزجان تنها محافل زنانه گرفته می شود و مردها اجازه اشتراک ندارند. هنوز تعدادی از خانواده ها از رفتن به هتل های عروسی هراس دارند. در نخستین روز آغاز فعالیت هتل عروسی جلیل ایشان، هفته گذشته در شهر آقچه یک نو عروس کشته شد. اسمت الله، یکی از نزدیکان داماد برادی وازادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در این هتل 4 تن دیگر نیز زخم برداشتند. طالبان با تایید این رویداد موضوع را به خصومت‌های خانوادگی رد دادند. پیش از سقوط حکومت پیشین مراسم عروسی در هتل‌ها با جنب و جوش و موسیقی در شب نشینی‌ها برگزار می‌شد. سید کبیر کمال عضو میراث‌دار موسیقی کلاسیک افغانستان است. او پس از آمدن طالبان از جوزجان به کابل فرار کرد و حالا در امریکا است. آقای کمال از روزهای قبل از آمدن طالبان در جوزجان قصه می کند.
زمانی که ما در افغانستان بودیم شبهای موسیقی داشتیم، اما متاسفانه در اواخر این حالت بسیار خرابی که در وطن عزیز ما آمد، ما نتانستیم من بعد در افغانستان باشیم و خود مجبور شدیم بکشیم از وطن، از وطن جدا شدیم.
صدها آوازخوان دیگر نیز مانند کمال بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که تهدیدهای امنیتی خوانده اند کشور را ترک کرده اند. برخی از آنان میگویند که وضعیت آوازخوانان محلی در مجموع در افغانستان خراب شده و بنابراین دیگر به افغانستان بر نمیگردند. تاج‌الدین آوازخوان معروف محلی که چانس رفتن به خارج برایش یاری نکرده میگوید که اگر پاسپورت می داشت او نیز افغانستان را ترک میکرد.
گزارش از آغاز سرودخوانی با دایره در مراسم عروسی در ولایت جوزجان بود که شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب آموزنده از رسانه ها داریم. یکی ناامیدی از سیاه‌قلم دوست گرامی جعفر حسینی و دومی قطع کردن پشم گوسفند بهتر است از پوست کردن بره ها نام دارد. نخست ناامیدی. تا زمانی که لب باشد لبخند هم هست. مهم این است که ما میخندیم، حتی اگر به خود ما بخندیم. تا زمانی که کلمه‌ای به نام امید از فرهنگ لغت ما برداشته نشده، آرزو و انگیزه نیز وجود دارد. حتی اگر ناامیدی تمام درها را ببندد، ذات کلمه امید همچنان وجود دارد و این
یعنی یک روز ابرهای سیاه کنار می روند. امید زمانی می میرد که ما بمیریم. همین که زنده هستیم و نفس می کشیم، یعنی امید و آرزو را به کار بسته ایم. امید داشتن در روزگار خوب و خوشبخت که اهمیتی ندارد. امید داشتن در روزگار بد ناامیدی است که معنی پیدا می کند. در این روزگار سخت به امید تکیه می کنیم و این داروی شفا بخش را برای تمام آدم های زمین آرزو می نماییم. جالب دوم، قطع کردن پشم گوسفند بهتر است از پوست کردن بره ها. یک شخص والی دمشق بود و اسعد باشا نام داشت و زمانی که به کسر بودجه مواجه شد، جلسه اضطراری کابینه را به منظور حل مشکلات کسر بودجه دایر نمود. در جلسه اعضای کابینه پیشنهاد نمودند که بالای صنعتکاران و تجار ملی در دمشق مالیات اضافی و تکس وضع نمایند. اسعد باشا از آنها سوال کرد از این مالیات و تکس چقدر پول جمع خواهد شد؟ آنها جواب دادند بین 50 الی 60 خریطه طلا خواهد جمع شد. اسعد باشا گفت عواید آنها ناچیز است، از کجا اینقدر مال جمع خواهد شد؟ گفتند جواهر و زیورات خانمهای خود را بفروشند. سرورم، اسعد باشا گفت چه نظر دارید من این مبلغ را از یک طریق بهتر از این روش به دست می آورم؟ همه اعضای جلسه سکوت کردند. روز بعد اسعد باشا با یک نامه برای مفتی به طور سری و مخفی فرستاد و از او خواست که از طرف شب به شکل انفرادی با هم ملاقات نمایند. وقتی مفتی به جای تعیین شده رسید، اسعد باشا برایش گفت ما میدانیم تو از دیر زمان به این طرف رفتار و کردار غیر اخلاقی را اختیار کرده ای و تو شراب می نوشی و کارهای مخالف شریعت را انجام می دی و حالا من تصمیم گرفتم که این موضوع را برای خلیفه در استانبول گزارش دهم، ولیکن قبل از آن خواستم تو را در جریان قرار داده موضوع را برایت برسانم تا اینکه از من شکایتی نکنی و در عین حال اتمام حجت شود. مفتی از شنیدن سخنان اسعد باشا شوکه شده برایش پیشنهاد مبلغی بزرگ را نمود، خواست که از این کار منصرف شود، لیکن اسعد باشا و منظور تحت فشار قرار دادن برایش گفت چقدر مبلغ می دهی؟ مفتی گفت 1000 قطعه سکه طلا می دهم، ولی اسعد باشا قبول نکرد و مفتی دو برابر پیشنهاد کرد. باز هم اسعد باشا رد کرد و بالاخره با پرداخت 6000 قطعه سکه طلا با هم توافق کردند. در روز بعدی اسعد باشا قاضی دمشق را احضار نمود و برایش گفت قرار معلومات موثق تو رشوت میگیری و از منصب و مقامت استفاده سو میکنی و بر اعتمادی که بالای تو شده از خیانت میورزی. قاضی از شنیدن سخنان بادشاه بهت زده شده از او خواست که او را رسوا نسازد، بنابراین یک مبلغ انگفت را برای اسعد بادشاه پیشنهاد کرد، ولی بادشاه رد کرد. بالاخره بعد از گفتگوی زیاد و پرداخت 6000 قطعه سکه طلا توافق کردند. بعدن قاضی را آزاد کرد. بعدن اسعد باشا این کار را همراه رئیس اعتصاب، وکلای گذر، رئیس اتاق تجارت و سایر رؤسا و بزرگان انجام داد و بالاخره یک مقدار زیاد مبلغ را جمع‌آوری کرد. بعدن اسعد باشا جلسه کابینه را دوباره دایر نموده برایشان گفت آیا شنیدید که اسعد باشا بالای شهروندان شام، سوریه مالیات و تکس وزنه مود؟
همه گفتن نه خیر نشنیدیم. اسد بادشاه گفت با وجود آن من 200 خریطه طلا را به عوض 50 خریطه ای که شما پیشنهاد کرده بودید جمع‌آوری نمودم. همه سوال کردند چگونه این کار را انجام دادید. اسد بادشاه به جواب آنها گفت قطع پشم گوسفندان بهتر است از پوست کردن بره ها. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بخش دکلمه شعر به صدای خود شاعر، امروز شاعر معاصر سید فضل الله قدسی را برگزیدیم و اشعار نابی را به صدای خودشان می شنویم. اما سید فضل الله قدسی کیست؟ فضل الله قدسی متولد سال 1341 در ولسوالی شلگره ولایت بلخ است. قدسی شعر سرایی را از سالهای 1359 آغاز کرد. از فضل الله قدسی مجموعه خاکستر صدا را داریم که با یک مجموعه دیگر متن ادبی چاپ شده و چند مجموعه دیگر به قول خودشان آماده چاپ نیز دارند. قدسی عمری را در مهاجرت گذشتانده. شاعری است بیشترین زیر بار تداعی مذهبی قرار دارد و خود را روشن فکر مذهبی می داند. اگر اشعار فضل الله قدسی را به ارزیابی بگیریم، جهات قابل قبول در اشعار این شاعر این است که ارزش‌های کلاسیک هنر را با نوگرایی می‌آمیزد و باورمند است که ادامه دهنده شعر کلاسیک در اندیشه‌های جدید است و از ارزش‌های سنتی فاصله می‌گیرد. بیایید چند پارچه کوتاه از اشعار این شاعر یعنی فضل الله قدسی را به صدای خودشان بشنویم و قضاوت را به شما شنونده ها بگذاریم.
چی می شد پیش از آن که کشته بودم باور خود را؟ 40 منزل خودم بر نیزه می بردم سر خود را. چه خواهد شد خدا یا باغبان در پنجه طوفان ببیند آخرین گل از بهار پرپر خود را. نخواهد ماند خالی بعد از این مشک وفا، زیرا به دریا وام دادم بازوی آب آور خود را. جنون برقی زدم شب تا برنگ آب پاشیدم، کنار حجله پیش از سوختن خاکستر خود را. و عرش از کربلا تصویر کمرنگیست، هن ای عشق دیگر پرواز لازم نیست، برگردان پر خود را. کسی می آمد از گلدسته روحم از آن می داد، صدایش شانه احساس را هر شب تکان می داد. به همراه دلم شبها نمی دانم کجا می رفت، به این لب تشنه شاید راه دریا را نشان می داد. در آن صبح که تا کاشانه ام می آمد و می رفت، غریبی پیش چشمم زنده می شد، باز جان می داد. چه می شد باز این دل با خیالم آشتی می کرد، غریبی رانده را سویش فرا می خواند، امان می داد. همیشه سبز می ماندم اگر سهم مرا امشب فقط یک تکه ابری از تمام آسمان میداد، زمین هم پله پیوسته با معراج میگردید. اگر اندیشه قدسی شدن امشب امان بود. شب غرق زوزه هاست، رمه بیشوبان یله، یک بره در تهاجم چندین دهان یله، در شهر دسته دسته دهنهای بیوزو له له زنند از پی یک استخوان یله، در شعله قصاوت اینان رها شدند مرغان بال بسته از آسمان یله، دیروز با خروش از آغوش آسمان می شد زمین به دست تو با یک تکان یله، اینک تو ایستاده و رخش برادرت با زین واژگون در افق همچنان یله، کو غیرتی که باز بپرسد چگونه شد در چنگ باد کشته بی بادبان یله، بگذار لقمه لقمه کنندم گرازها کنسان شدم سوار چموش اینان یله.
پارچه شعری بود به صدای شاعر معاصر فضل الله قدسی.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حضرت شیخ اجل سعدی در گلستان فرمودند تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این شابیت پنداموز دعوت به کردار نیک و نتایج آن است. اما همین بنده بیتاقت امروزی که به هر عمل خود پاداش زودرس و به هر مال خود مفاد وافر و آنی طلب دارد، حوصله مردم صدهای پیشین را ندارد، چون که آش این مردم نه تنها در میکروفرها و دیگهای زودپز بلکه از آن هم گذشته آماده و قابل نوشجان در بازارها و در هر قدمی به دسترس او قرار دارد و نه تنها ایستاده و حتی در رفتار نوشجان می کند. در این عصر چگونه به این طایفه می توان گفت که نیکی را به دریای کابل بینداز و پاداش آن را از انتهای آن از پاکستان بازیاب؟ خیر، شوخی بود. داستان کوتاهی داریم با عنوان یک گیلاس شیر.
پسرک فقیر برای گذراندن زندگی و تأمین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پول به دست آورد. روز متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقی مانده است. و این در حال بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه مقدار غذا تقاضا کند. به طور اتفاقی دروازه خانه ای را زد. دختر جوان و زیبای در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست پاچه شد و به جای غذا فقط یک گلاس آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود، به جای آب برایش یک گلاس بزرگ شیر آورد. پسر با آهستگی شیر را سر کشید و گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته که به نیکی خود بهای نخواهیم. پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می کنم. سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. دکتران محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجه به شهر فرستادند تا در شفاخانه مجهز متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند. دکتر هوارد کلی جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهر به آنجا آمده، برق عجیبه در چشمانش درخشید. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اتاق بیمار حرکت کرد. لباس دکتریش را پوشید و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اتاق مشوره بازگشت تا هر چه زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری پیروزی از آن دکتر کلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند. بهای این صورت حساب قبلاً با یک گیلاس شیر پرداخت شده.
داستانی با عنوان یک گیلاس شیر را همکارم تقدیمتان نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردانه هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاروبار گروه های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق زیادی گرفته است. این گروه ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعتخوانی، شعرخوانی و تئاتر اجرا می کنند. اما در مراسم عروسی زنانه موسیقی پخش می شود. تفصیل این گزارش را از همکارم می شنویم.
بیتی محلی هراتی بدون ساز در یک از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تاکنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه های موسیقی گروه های تبلیغ اسلامی در عروسی مردانه روی کار آمده. رامین فرامند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر به جمله خود ما 6 نفر اعضای گروه هستیم و برنامه‌های متنوعی داریم. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نتخواندن.
یک از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می شود و در این مراسم ها علمای دینی بیشتر وقتا به تبلیغ دین می پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال بی پیوند ناگزیرشان را توأم با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم به جز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و تا اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. مگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. و همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شده.
اما در عروسی‌های مردانه به جای موسیقی صدای ندخانی به گوش می‌رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانین که می یک محفل سنتی دارین، آن موسیقی اینا که فعلا از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده، بس سر نمیشه. حال ما بیامانین که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردن، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
گزارش فرهنگی از ولایت هرات بود در مورد اجرای برنامه‌های فرهنگی از سوی آوازخوانان و هنرمندان محلی.
با تنباکو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بتان است. خوت لال زار من، خوت لال زار من، رفت گل است نام.
میدانید هر پدیده و هر ابتکار انگیزه هایی در قبال خود دارد و هیچ کاری بدون عامل به انجام نمی رسد. شاعری شعری می سراید، داستان نویسی داستانی می نگارد و آوازخوانی کمپوزی را می سازد. همه و همه برای طرح خود انگیزه دارند و با اتکا به آن چیزی را خلق می کنند که از میان آنها شماری مورد پسند شنونده و خواننده قرار می گیرد. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ آهنگی دارند به نام سوخت لاله‌زار من که خیلی حزن‌انگیز و با لطافت صدا اجرا شده. دوست خوب ما جاوید فرهاد در مورد ماجرای ایجاد آن روایتی دارد که همکارم به توجه شما شنونده ها می رساند.
ماجرای آهنگ سوخ و لاله‌زار من. آقای فرهاد می نویسد: پدر زنده یادم که موسیقی شناس خوب و روزگار از دوستان استاد بزرگ محمد حسین سراهنگ بود، در یک شب زمستانی که سرما از لای ارسی‌های چوبی اندکی به درون نفوذ می‌کرد و ما گرد صندلی نشسته بودیم و توت چهارمغز می‌خوردیم، از روی ماجرای پنهانی آهنگ سوخ و تلالزار من این گونه پرده برداشت. در همسایگی کوچه خرابات هندوگذر قرار داشت و این هندوگذر محل بودباش هندوان و سیک ها یا هندو باوران بود. خانه های سنجی و کاگلی، دکان های عطاری و میتیای فروشی یا شیرینی خاص اهل هنود، شورنخات و جلبی پزی مربوط این سیک ها و هندوها بود. بوی آمیخته با همبر، جلبی، شیرینی، شورنخات و پکوره در فضای این کوچه همیشه به دماغ می رسید. در انتهای این کوچه مردی زندگی می کرد که پرمچند نام داشت و پیشه‌اش عطاری بود. پرمچند یک دختر بسیار زیبایی داشت به نام راگنی. راگنی چشمهای کلان و سرمه زده، قد نسبتاً متوسط، گیسوان سیاه، ابروان کشیده و آراسته و خال سرخ همیشگی بر پیشانی داشت.
صد بار به لاله زار رفتم، دل سوخته ای چو خود ندیدم، به تو نرنگم نبود.
اما می گفتم که استاد سراهنگ که آن روزگار به نام مادسین، پدرم که کابولی بود همواره محمد را ماد تلفظ می کرد، در گذر خرابات می شناختندش که عاشق راگنی است. اما استاد سراهنگ که بیمیل به راگنی هم به نظر نمی آمد، هیچ گاه به ماجرای عاشق شدنش اعتراف نکرده بود. با آن که راگنی بارها در محافل عروسی همتوارانش که استاد سراهنگ دعوت شده و در آنجا هنرنمایی میکرد اشتراک کرده و عاشق استاد سراهنگ شده بود و عاشقانه به ترانه های هندی و فارسیش گوش میداد، ولی استاد این راز را همیشه از ما رفقایش پنهان میکرد و علتش را هم نمیدانستیم که چرا این گونه طفره روی کرده و در این باره چیزی نمیگوید. سرانجام یک روز خبر شدیم که راگنی از اثر بیماری سرطان درگذشته و پدر پیرش پرمچند را تنها گذاشته است. آن روز همه با جناب شایق جمال، محمد یونس حیران، زنده یاد عبدالحمید اسیر معروف و قندی آقا، استاد سراهنگ و چند نفر دیگری در دکان صوفی صاحب اشقری در سنگتراشی نشسته بودیم، چای و شیرپیره می خوردیم و بحث بیدلشناسی جریان داشت که خبر مرگ راگنی، یگانه دختر پرمچن اتار، با ما رسید. همه از مرگ دختر پرمچن هندو تأسف کردیم، اما استاد سراهنگ غمگین‌تر از همه در میان ما حضور داشت. حالت عجیبی داشت که شرحش دشوار است. ما بی توجه به این مسئله همه دنبال کار خود رفتیم. راگنی را طبق آیین مذهبی هندوان به هندو سوزان بردند و میان امواج آتش گذاشتند و سوزاندند. خاکسترش را جمع کردند و به دست کسی دادند تا آن را به رود گنگا بریزد.
به تو نرنگمون بود ای قدم بحار ما، به تو نرنگ.
چند روز پس از مرگ راگنی کسی از استاد خبر نداشت، اما یک هفته بعد صدای استاد سراهنگ را از رادیوی کابل آن زمان شنیدیم که چی عاشقانه و استخوانسوز با صدای حزین می خواند: سوخ و لاله‌زار من، رفت گل از کنار من، بی تو نرنگم و نبو، ای قدومت بهار من. آه سپید حسرتم گرمی مجمر ندید، سوختنم همان بس است، ناله نکرد کار من. روان بابای موسیقی شاد باد.
مطلبی بود در مورد ماجرای آهنگ سوخت لاله‌زار من که
همکارم تقدیمتان نمود.
ایجاد باغ‌ها و تفریحگاه‌ها برای شاهان و اراکین دولت در هر مقطعی از تاریخ یک سنت دیری نبوده و ایجاد بیش از 20 باغ در شهر کابل در زمان ظهیرالدین محمد بابر یکی از آن نمونه هاست. اما باغسازی شاهان محمدزاهی و خصوص امیر عبدالرحمن خان در سده قبل نیز قابل یادهانی است که از کابل و مزار شریف در سفر باشید از پهلوی باغی در شهر تاشقرغان ولسوالی خلم می گذرید که آن را باغ جهان نما می گویند و این نام ناشی از احداث آن در بلندی کوه تپه شده است که تمام شهر تاشقرغان تا دریای آمو از آنها دیده می شود و از این رو جهان نامایش خواندند. همکارم به جواب پرسش یک شنونده در مورد سابقه تاریخی باغ و قصر داخل آن گزارشی دارد با این شرک که با هم می شنویم.
در جنوب غرب شهر تاشقرغان خلم در دامنه‌های تپه‌های کوه گنج باغ بزرگ به نام باغ جهان‌آرا یا باغ جهان‌نما احداث گردیده که در سمت جنوب باغ مذکور قصر مجلل و با عظمت جلب توجه می‌کند که یکی از بناهای شکوهمند تاریخی صفحات شمال افغانستان پنداشته می‌شود و از شهرت خوب برخوردار است. امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت. او در سال 1232 خورشیدی حاکم آنجا مقرر شد. در سالهای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعه به تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را در آنجا آباد کرد. در اطراف این قصر یک باغ کلان است که این باغ به نام باغ جهان نما یاد می شود. به استناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی اعمار گردیده است. عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند. در ساختمان تعمیر در دو جنای شرقی و غربی آن دو سالن بزرگ طعام موجود بوده، طرف جنوب قصر اتاقهای استراحت، حمام و تحویل خانه قرار دارد. تعمیر مذکور دارای 5 زیرزمینی یا تاکوی بوده، دو اتاق آن به سمت پیشروی و 3 تاکوی دیگر به سمت عقبی تعمیر واقع شده. باغ مذکور ساحه 70 جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریض مستطیل شکل در صحن باغ پیشروی قصر جلب توجه می کند. قرار روایت محاسن سفیدان، شهر خلم بعد از تکمیل عمارت و دیوارهای احاطه باغ، محفل مجلل در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و عمارت باغ را افتتاح نمود. در جریان صحبت با متنفذین و محاسن سفیدان شهر اکیدن هدایت داد تا در چمنهای باغ درختهای میوه‌دار غرس نمایند که تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیر در جریان سفر مجدد از آن تناول نمایند. متنفذین شهر به منظور تحقق عاجل این امر درختان کلان میوه‌دار را از باغهای خود و باغ جهان نما طور انتقال و غرس نمودند که درختان مذکور در جریان همان سال میوه بار آورد. چمنهای باغ با انواع درختان میوه‌دار تزیین گردیده است. علاوه‌تن درختان ناجو و سرو در اطراف خیابان مرکزی آن و تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاص بخشیده است. باغ و عمارت شکوهمند آن در طول دوران حیات خیش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمان هم به صفت عمارت لیلیه شاگردان لیسه رشدیه و زمان هم به صفت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی و در دوران بحران قرارگاه قماندانان جهادی قابل تذکر است. بعد از اینکه در سال 1383 باغ جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد، موزیم در آن تأسیس گردید که بیشتر از 70 اثر تاریخی از دوره‌های یونان و باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. میگویند قبل از این امارت نیز باغ در همین مساحت در آنجا اعمار شده بود و جویکشی خاص آن گذشته چندین ساله دارد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب روزتان خوش و ایام به کامتان باد.